بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. سلام به همه شما دوستان عزیز و بنده های خوب خدا. چند روز پیش یکی از دوستان عزیز یه سوال خوب مطرح کرد و من این سوال رو یه هدایت از طرف خدا دیدم و اونو توی کانال گذاشتم و چند نفر از شما دوستان هم کامنت های بسیار عالی رو برای اون نوشتین که واقعا خیلی برای من و برای هر کسی که در آینده اون رو بخونه بسیار مفید خواهد بود. اون سوال این بود که ما در قرآن وقتی دقت میکنیم با یه مجموعه قوانین ثابت و دائمی طرف هستیم که خدا همیشه تمام کائنات رو طبق همین قوانین اداره کرده و اداره خواهد کرد. این قانونمندی به انسان یه آرامش خیال و یه راحتی رو هدیه میده که من اگه به خوبی قانونهای الهی رو درک کنم و بتونم بر اساس این قواعد توی دنیا عمل کنم، مطمئنن نتیجه های دلخواهم رو میگیرم و اگر هم از این قوانین تخلف کنم دچار گرفتاری و سختی و بدبختی میشم و تمام دیگه اما اگری در کار نیست. به قول انیشتین خدا هرگز تاس نمیندازه. خیلی خوب، حالا که ما این موضوع رو فهمیدیم باید بفهمیم که جایگاه دعا کجاست. آیا این که ما از خدا درخواست کنیم تا ما رو به خواستهامون برسونه چقدر توی رسیدن به آرزوهامون مؤثره؟ به عبارت دیگه جایگاه و نقش دعا در این قانونمندی جهان کجاست؟ برای پاسخ به این سوال اول باید ببینیم که قانونهایی که خدا تو قرآن به اونها اشاره میکنه چه قوانینی هن. مرحله دوممونم به نظرم این باید باشه که ببینیم معنای دقیق واژه دعا از نگاه خدا چیه؟ ما معنای دقیقش رو با استفاده از آیات قرآن باید متوجه بشیم و مرحله آخرش هم ببینیم که خدا در کجاهای قرآن این دعا کردن رو استفاده کرده و از بکار بردن اون چه هدفهایی رو داشته. این کل این پادکستیه که من میخوام در موردش صحبت بکنم و امیدوارم که خدا هدایتمون کنه مثل همیشه به یه نتیجه های خوبی هم برسیم. من توی این موضوع تمام تلاشم رو دارم میکنم تا خارج از حقایقی که تو قرآن اومده چیزی رو نگم، یعنی تمام توضیحاتم رو دارم متمرکز میکنم روی این حقایقی که از قرآن دریافت کردم. شما میتونین هر کجا از این موضوع براتون سوال پیش اومد از من سوال کنید که به استناد کدوم آیه دارم این موضوع رو توضیح میدم. حالا این رو میتونید توی کامنت برای من بنویسید ایشالله. خب بریم سراغ بخش اول. بخش اول این بود که من باید ببینم قانونایی که خدا تو قرآن در موردش داره صحبت میکنه چیا هستن. حقیقتش اینه که من هر چقدر بیشتر قرآن رو مطالعه و بررسی میکنم بیشتر یقین میکنم که از نگاه خدا و بیان خداوند در حقیقت قانونها وجود نداره. یه قانون اساسی بیشتر نیست و بقیه موضوعات توی قرآن روی همین یه قانون اساسی بنا شده، یعنی اصلا بیس و اساس همینه. حتی خود خدا هم بر اساس همین یه قانون داره انسانها رو هدایت میکنه و خودش هم طبق همین قانون برای هدایت انسانها عمل میکنه. اون قانون همینه که هر کدوم از آدم ها دارن از طریق توجه کردن به موضوعات مختلف تک تک اتفاقات و تجربه های زندگی خودشون رو خلق میکنن و هیچ چیز دیگه‌ای در زندگی انسان مطلقاً به غیر از این توجه شخص خودش تأثیر نداره. یعنی این ما هستیم که با توجه کردن و تفکر کردن به موضوعات مختلف تجربه های زندگی خودمون رو در آینده داریم همین الان رقم میزنیم که حالا میخواد این تجربه ها بر اساس دلخواهمون پیش بره یا میخوایم با این توجه کردن خودمون رو گرفتار سختی کنیم. توجه ما تعیین کننده زندگی دنیا و آخرت ماست. همه چیز همین یه قانونه. هر کسی هم که به وسیله این آگاهی بتونه توجه خودش رو به مسائل مختلف در طول روز و کل عمرش به نحوی اداره کنه و کنترل کنه که این توجه در جهت دلخواهش باشه و به احساس خوب و احساس آرامش بیشتری برسه، تمام اتفاقات زندگیش رو از جنس دلخواه خودش آفرینش میکنه. این دقیقا همون معناییه که خدا تو قرآن میگه انسان جانشین خدا روی زمینه. از دید و توضیح خدا به نظر من این بهترین چیزیه که میشه برای این آیه ها براش توضیح داد. این از مطلب اول. یعنی ما اینجا توی این مطلب اول فهمیدیم فقط یه قانون همون قانون توجه ماست. حالا که این موضوع رو متوجه شدیم، بریم سراغ بررسی موضوع دوم، یعنی معنای دقیق واژه، اون جاهایی که خود خدا از این واژه داره استفاده میکنه چه معنایی رو مد نظرش داره. حقیقتش وقتی من بررسی کردم دیدم از نگاه مردم واژه دعا مترادف شده با حاجت خواستن، یعنی درخواست کردن یه موضوع از قدرت برتر این جهان. یعنی دعا رو به معنای خواستن و درخواست کردن ما بیشتر میدونیم تا معناهای دیگه. خب اینم طبیعیه، چون خیلی از کتابهایی هم که در مورد معنویت توی ادیان مختلف نه فقط اسلام نوشته شده و حتی خیلی از سخنرانان مذهبی، کسانی که حالا تو موضوع موفقیت و اینا دارن کار میکنن، همین معنا رو دارن بیان میکنن که آقا واژه دعا همینه. خیلی ها رو من میتونم اسم بیارم ولی حالا اسم نمیارم. این درخواست کردن، مکانیزم درخواست رو راه انداختن، نمیدونم راکت درخواست رو تو رها کنی، از این واژه ها زیاد اومده. ولی من حقیقتش با بررسی آیاتی که در قرآن اومده، این آیه های رو من نگاه کردم که واژه دعا و کلمات همریشه دعا توش اومده که خب کم هم نیستن، اومدم کاربرد این لغت رو توی این آیه ها دونه به دونه به صورت تطبیقی بررسی کردم و بعد توی مرحله بعدش اومدم واژه دعا رو اون جاهایی که مثلا توی شعرهای قبل از اسلام به کار رفته اونا رو هم نگاه کردم. متوجه شدم که معنای اساسی کلمه دعا از دید خدا همون معنایی که قبل از اسلام هم ازش استفاده می شده و اون معنا بیشتر معنای توجه کردنه. دعا از دید خدا یعنی توجه کردن، یعنی روی آوردن، یعنی خواندن. این سه تا کلمه کلمه اساسیه که من متوجه شدم. از طرف دیگه خدا 199 مرتبه از واژه دعا به صورت اسم و به صورت فعل در قرآن استفاده کرده که این قشنگ نشون میده که از دید خدا این واژه خیلی کاربرد زیادی داره تو قرآن و اهمیت هم داره. حالا یه سری از واژه ها هستن که بار معنایی خاصی ندارن، مثل سمه، مثل قاله، اینا زیاد استفاده شدن، ولی واژه‌ای که معنای اساسی داشته باشه و اینقدر استفاده شده ما خیلی کم داریم تو قرآن. این واژه دعا از اون واژه هاست. با خوندن این آیه ها من متوجه شدم که خدا در مورد پیغمبر هم از این واژه استفاده کرده. یکی از آیه‌ای که میتونم بهش مثال بزنم آیه 24 از سوره انفاله که خطاب به اهل ایمان، خدا میگه ای کسانی که ایمان آوردید به خدا و رسولش جواب مثبت بدید، اون وقتی که پیغمبر شما رو برای اون چیزی که شما رو زنده میکنه فرا میخونه. من اینجا واژه فرا خوندن رو جای واژه دعا گذاشتم. حالا عربیش هم اگر بخواید بخونم براتون، یا ایها الذین آمنو استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یا توی سوره روم آیه 25 در مورد قیامت این واژه دعا رو در مورد خودش خدا به کار میبره، میگه خدا همه شما رو از زمین به سمت خودش متوجه میکنه، یا مثلا همه رو فرا میخونه، یا توجه شما رو به سمت خودش جلب میکنه و اون موقع شما از زمین خارج میشید. این در مورد مثلا قیامته. خب وقتی این آیه رو میخونی مسلماً میفهمی که حالا مثلا تو این دوتا آیه و خیلی آیه های دیگه نمیشه معنای حاجت خواستن رو به عنوان معنای دعا قبول کرد، در صورتی که توی ذهن ما این معنای درخواست یا خواسته رو به عنوان معنای اصلی دعا کاشتن. و اشتباه بزرگ همه ما از همینجا شروع میشه، یعنی همیشه میگه آقا مثلا فلانی داره دعا میکنه، خب چی شده مگه کارش گیره؟ همش این معنای درخواست حاجت برای ما مهم شده. وقتی که معنای دقیق دعا رو از دید خدا من متوجه شدم، انگار یه پرده تاریک از رو ذهنم برداشته شد. یعنی طبق این معنا دعا کردن شده دقیقا استفاده از همون قانون اساسی توجه که خدا همه جای قرآن داره اون رو بیان میکنه. وقتی در مورد معنای درست دعا فکر کردم، دیدم هدف اصلی خدا از تأکید خیلی زیاد و فراوان روی این مسئله این نیست که ما فقط موقعی رو به خدا کنیم و به خدا توجه کنیم که یه درخواست ازش داشته باشیم، بلکه اصل دعا و اساس این موضوع اینه که ما به خدا متصل بشیم و مطرح کردن درخواستامون یه موضوع فرعی حساب میشه به نظر من. یعنی این دقیقا اون چیزیه که وقتی بررسی کردم آیه های مختلف رو بهش پی بردم. میتونم براتون مثال بزنم، خیلی جاها تو قرآن خدا با حالت مثلا شکایت در مورد یه سری آدم ها صحبت میکنه که فقط وقتی به خدا توجه میکنن که گرفتاری براشون پیش اومده باشه. مثلا چه میدونم اون جاهایی که خدا خیلی داره میگه یه سری ها سوار کشتی هن بعد طوفان میاد نزدیک غرق بشن، یا آیه اگر اشتباه نکنم آیه 50 یا 51 سوره فصلته، خدا میگه وقتی ما به انسان نعمت دادیم به ما کاری نداره، میره سراغ کار خودش، ولی وقتی که یه شری دامنگیرش میشه اون وقته که کلی میاد با خدا متوجه میشه و با خدا سر و کار داره و خدا رو میخونه و از اینجور چیزا. در مقابل این معنا خدا در مورد آدم حسابی ها، در مورد اونایی که پیغمبرن، در مورد آدمایی که متوجه خدا هستن، با حالت تعریف و تمجید از یک سری انسانهای صحبت میکنه که چه در هنگام خوشحالی و چه در موقع حالا مثلا ترس و تو احساس بد به خدا توجه میکنن. توی سوره انبیا در مورد خانواده زکریا خدا میگه اینا آدمایی بودن که توی خیرات و خوبی ها هیچ وقت درنگ نمیکردن. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، و همیشه به ما توجه داشتن، حالا چه از روی رغبت چه از روی ترس، و کانوا یدعوننا و یدعوننا رغبا و رهبا. یعنی این رو اومده به عنوان تعریف از خانواده زکریا بیان کرده. وقتی اینا رو متوجه میشی میبینی بابا اصلا این موضوعی که من یه درخواستی داشته باشم بر اساس تعریف خدا یه موضوع فرعی حساب میشه تا اینکه من کلن به خدا توجه کنم. از دید خدا همین توجه کردن به خدا و متوجه بودن و خواندن خدا هدف اصلیه. از اینجا به نظرم باید وارد قسمت سوم بشیم، یعنی هدف خدا از دستور دادن به ما برای اینکه آقا فقط خودش رو بخونیم. یعنی بارها و بارها خدا میگه آقا فقط من رو بخونید، ادعونی استجب لکم، یا اجیب و دعوتت دعا اذا دعان. اینا رو هی داره خدا بیان میکنه. حالا هدفش چیه؟ من با خوندن این آیه ها و کلی آیات دیگه از این دست فهمیدم که هدف خدا از اینکه روی موضوع دعا اینقدر تاکید داره اینه که ما فارغ از اینکه حاجتی داریم یا نداریم فقط و فقط توجهمون به خدا باشه. اینم هم دقیقا همون قانونه دیگه، و چون ما بر اساس قانون داریم هر لحظه به وسیله توجهمون دنیای خودمون رو میسازیم، وقتی هم که به تنها وجود بی نقص در تمام جهان توجه میکنیم و اگر ما تو این توجه کردن مداومت هم داشته باشیم، هر لحظه بیشتر و بیشتر و بیشتر زندگیمون شبیه به همون خدایی میشه که داریم بهش توجه میکنیم. دقت کنید، میگم شبیه به همون خدایی میشه که داریم بهش توجه میکنیم. حالا این رو براتون توضیح میدم. اینجا شاید براتون این سوال پیش بیاد که حالا با این توضیحات آیا غلطه که من از خدا درخواستی داشته باشم؟ یعنی این مثلا یه کار اشتباهیه؟ اصلا اینطوری نیست. یعنی ما توی قرآن خیلی جاها داریم که پیامبرا هم درخواست‌های کوچیک و بزرگ خودشون رو از خدا مطرح می‌کردن. اصلا این که ما توی زندگیمون هر لحظه این اتفاق داره می‌افته که یه خواسته‌ای داشته باشیم و این خواسته‌های جدید برامون به وجود میاد، این دقیقاً همون مکانیزمیه که خدا در وجود هر انسانی گذاشته تا به وسیله اون خواسته جدید انسان متوجه خدا بشه و در مرحله بعدی خواسته خودشو بخواد و با دریافت هدایت‌های عالی از سمت خدا شروع کنه به یه سری قدم برداشتن. منتها اون قدم‌ها بر اساس هدایت خداست، پس قدم‌های درستیه و به بهترین شکل به خواستش میرسه دیگه. توی این چرخه، حالا همین چرخه‌ای که یه خواسته جدید ایجاد میشه، بعد تو درخواست از خدا میکنی، بعد خدا هدایتت رو میفرسته و بعد تو قدم ها رو برمیداری و عمل درست رو انجام میدی و توی مرحله بعد به خواستت میرسی و بعد دوباره خواسته جدید ایجاد میشه، همینجوری ادامه داره، کلی اتفاقات عالی میفته. کلی اتفاقات عالی میفته که همون هدف خدا از خلق ما توی این دنیاست، مثل بهتر شدن این جهان، پیشرفت یا ارتقای اعتماد به نفس و احساس خوب هر آدمی که به خواستش میرسه. همه این اتفاقات هست، ولی از نظر خدا بزرگترین اتفاق مربوط به اون بخش درونی هر انسانه که ما بهش میگیم ایمان، ما بهش میگیم باور انسان به خدا. و بزرگتر و تواناتر و مهربونتر شدن خدا در باور انسان، یعنی ما با هر خواسته‌ای که بهش میرسیم متوجه میشیم که خدا مهربونتره، تواناتر از اون چیزیه که قبلا فکر میکردیم، بزرگتر از اون چیزیه که قبلا فکر میکردیم. و این باور و ایمان قلبیمون به خدای جدید بزرگتر و بهتر میشه. توی این توجه مداوم و متمرکز به خدا که همون معنای دعا هست، کلی اتفاقات عالی بچه ها نهفته است که همه اون اتفاقات در اثر همین قانون توجه برای انسان رقم میخوره. بچه ها، من دارم تلاش میکنم بهتون بگم هدف خدا از دعا یه هدف بسیار عالیتر و موندنیتر از رسیدن به خواسته هاست و مقدار و سقف درخواست های هر انسان از خدا دقیقا نشون میده که اون آدم خداش چقدر بزرگ و تواناست، چقدر مهربون و بخشنده است. اینکه در طول شبانه روز هر فردی چه مدتی در حال توجه درونی به خدا و صحبت با خداست نشون میده که اون آدم چقدر در قلب و باور درونی خودش خدا رو یگانه قدرت مطلق در جهان میدونه. اینکه مثلا با این باور قشنگ میشه متوجه بشی، با این مقدار توجه کردن میشه متوجه بشی که آقا برای رسیدن به هر خواسته ای آیا تو مرحله اول قبل از هر چیزی رو خدا حساب میکنه و از خدا کمک میخواد و با این کمک به خدا به آرامش میرسه، یا نه قبل از اینکه اصلا خدا به ذهنش بیاد روی استعداد و توانایی درونی خودش یا چه میدونم آدمای دیگه، اعتبارش توی بازار، پسندازش، اینکه حالا مثلا توی کارتش چقدر پول داره یا حقوق ماهانش حساب میکنه، ایناست که نشون میده آدم توی توحید کجاست. این دقیقا همون شخصیتی که ما با خودمون از این دنیا به زندگی جاودان پس از مرگ میبریم. بهترین روش برای پیشرفت این شخصیت هم همین دعاست. البته که نه اون دعایی که ما قبلا در موردش معنای حاجت خواستن رو میخواستیم، همین معنایی که خدا ازش منظورشه، یعنی توجه مداوم و خواندن خدا. آدمی که دنبال این پیشرفت شخصیتی و توحیدی تر شدنه، بهترین ابزاری که خدا براش داره معرفی میکنه همین دعاست. یعنی در قالب همین توجه کردن و خوندن خدا، شما محدودیت‌های ذهنی خودت رو میشناسی و کم کم شروع میکنی اونا رو برطرف کردن دیگه. اگر بخوام یه مثال برای همین بزنم، توی پادکست‌های آسانی در مورد داستان زکریا و مریم یه پادکست خیلی عالی هست که اگر گوشش ندادید توصیه میکنم برید و گوشش بدید. همین داستان زکریا توی سوره آل عمران آیات فکر میکنم 35 تا 38 باشه، زکریا توی این داستان قبل از این که روزی به غیر حسابی رو که برای مریم خدا میفرستاد رو ببینه، یه ذهن محدود داشت. یعنی برای فرزنددار شدن خودش از خدا هیچ درخواستی نکرده بود و تمام تمرکزش رو این بود که خب من همسرم نازاست، خودم هم پیرم، پس این اتفاق نمیتونه بیفته. ولی با دیدن داستانی که برای مریم اتفاق میافتاد و اون که هر وقت میرفت میدید که خلاصه وضع مریم خوبه و همه چی کنارش هست و از نعمت ها توی فراوانیه، این باور محدود کنندش برطرف شد. و به خاطر اینکه این باور برطرف شد، همونجا از خدا درخواست کرد و خدا هم درخواستش رو قبول کرد و بهش یحیی رو هدیه داد. از دید خدا دعا یک تکنیک و یک روش بسیار مؤثره که خدا با تکنیک دعا داره سعی میکنه شخصیت انسان رو در جهت درست تربیت کنه. این یکی از مهمترین کارکردهای دعاست و البته که کارکردهای عالی دیگه هم در قرآن برای دعا کردن اومده که من توصیه میکنم خودتون برید و با همین دیدگاه جدید آیه های دعا رو مطالعه کنید و از خدا میخوام که آگاهی هامون هر روز و هر لحظه تو این زمینه بیشتر و بیشتر بشه. خیلی دوست دارم این مطلب رو با توجه کامل و چند مرتبه گوش بدین و هر موضوعی هم که دریافت کردین رو برای استفاده خودتون و من و بقیه خلاصه تو کامنت ها بنویسین. امیدوارم که در پناه خداوند مهربان بهترین تجربه ها رو هر لحظه داشته باشین.